Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin ve rahmetullahi ala a'daihim ecmain. گفتیم در این مقام اول که شرط کند که زن را از شهر خارج نکند دو قوله، یکی این که شرط صحیح است، یکی این که شرط باطل است. برای قول اول دیروز دلیلشون بیان شد، روایات عامه و خاصه بیان شد، ظاهرشون این بود که شرط درست باید به شرط عمل بشه. و اما قول دوم که شرط باطله، نسبت داده شد به شیخ، نسبت داده شده به شیخ در مرسود ابن ادریس در سرائر و قونیه، و همین قول رو هم ایزاه اختیار کرده سر علامه. ایزاه در صفحه 209 برای این قول که شرط باطل استدلال می کند با این بیان. ایزاه همون صفحه 209 استدلال می کند برای بطلان این شرط. حاصل استدلالشون اینه که نکاح با نص شرعی و با دلیل قطعی سبب هست برای تسلط زوج بر مرأه. به استمتاع از مرأه در هر زمان و هر مکانی، پس مقتضای عقد نکاح استحقاق این زوج هست، منتقل کردن زوجه را و هر جا که بخواهد و اسکان زوجه را در هر مکانی که لازم بداند. و بنابراین که مقتضای عقد تسلط زوج بود بر زوجه در استمتاع و در تعیین مکان و در زمان و همش دست مرد بود، این شرط مذکور که شرط کنند که این زن از این شهرش خارج نشه، این مخالف با مقتضای این عقده. و قبلا بیان شد که شرطی که مخالف با مقتضای عقد باشد مثل شرطی که مخالف با مشروع باشد باطل است. و خلاصه حرف ایزاه این شد که این شرط عدم اخراج زوجه از شهر خودش شرطی است مخالف با مقتضای عقد نکاح، و هر شرطی که با مقتضای عقد مخالف باشد اون شرط باطله، حالا چه عقد نکاح باشد و چه هر معامله‌ای که باشد. هر معامله یک مقتضای داره، شرطی که با مقتضاش مخالف باشد باطله. بعد می‌فرمایند که بعد از آنی که ثابت شد که این شرط مخالف با مقتضای عقده و باطله، پس اون روایات که دیروز ما خوندیم، پس اون روایت ابوالعباس، امام فرمود فرمود که یفی به شرطه، یه همچه تعبیری داشت حضرت، بله تعبیر فرمودن فلیف لها به، باید وفا بکنه، یا فرمودن یفی لها به ظالم، باید علیه حال وفا بکنه، این باید حمله بر استحباب بشه، چون این شرط باطله، شرط باطل که وجوب وفا ندارد. پس اینه که امام فرمودن وفا بکنه در این حالی که شرطش درست نیست، چون یه همچه گفتگو شده، بهتر اینه که به این شرط عمل بکنه، ولا واجب نیست. پس نتیجه این شد که ایزاه میگوید این شرط باطله به خاطر اینکه مخالف با مقتضای عقده و روایتی هم که ظاهرش اینه که باید وفا بکنه حمله بر استحباب میشه. بر این دلیل جواهر صفحه 101، بله باطل این وفا، یعنی عمل بدخلش لازم نیست، ولی همینجور خودمانی و اخلاقی برخورد کردن، چون بدن قول داده که از شهر خارج نشه عمل بکنه کار خوبیست، حرام که نیست بالاخره، یعنی چون قول داده به این زن عمل بکنه فعل حرامی که نیست، واجب نیست به اصلا عمل بکنه، ولی بهتری نکه عمل بکنه، چون بهش قول ده قرار همین شد، پس مستحب نیم عمل بکنه، واجب نیست علایه حاله. جواهر بر این حرفیشون اشکال میکند. عبارت جواهر اینه که وفیه اولا ان مقتضى ذلك بطلان العقد ایزن، و ثانیاً انا نمنع الاستحقاق المزبور حتی مع شرط، حاصل این ایراد مرحوم جواهری سارجوار اینه که اولا شما فرمودین که حکم نصوصی که ما داریم مرد مستحق است و مسلط است بر زن که به هر مکانی که زن رو ببرد با زن اطاعت بکنه، در هر جایی که اسکان بده باید قبول بکنه، یک همچه استحقاقی فرمودین مرد داره. بگیم درسته این استحقاق اگر باشه در وقتی که شرطی در کار نباشه، اگر شرط نکردن اسکان در جای خاصی را، اون وقت هست که این مرد یک همچه استحقاقی داره که هر جا خواست زن ببره. اما اگر شرط کرده باشن اقامه در یک شهری را، یک همچه استحقاقی مرد نداره. و بعد تقدیر این که با وجود شرط این استحقاق باشد، ولذا فرمون شرط باطله، بگیم خب اگه شرط باطل بود پس عقدم باطله، خودی عقدم باید باطل بشه. چرا؟ چون شما فرمودید که این استمتاع با این دائره وسیعی که داره و تسلطی که مرد داره، این مقتضای عقده، و اگر شرط بکنن اقامه در بلد را، این برخلاف مقتضای عقده و هر شرطی که برخلاف مقتضای عقد بود اون شرط باطله. خب اگر این شرط برخلاف مقتضای عقد هست ولذا شرط باطله، خب عقد نمیشه باطل، چون هر عقدی یک مقتضایی دارد و اگر مقتضای عقد برش بار نشد خود عقدم باطله، وجودش کل عدمه. چون در بی مقتضای بی اینه که سمن منتقل به بایه بشه، مسمن منتقل به مشتری بشه، این مقتضای بی هست. اگر بی ای باشه به این مقتضا برش بار نشه، خود بی باطل اصلا، چون مقتضای بی این نقل و انتقاله. اگر نقل و انتقال حاصل نشد خود بی اصلا باطله. پس در اینجا اگر شرط باطله چون برخلاف مقتضای عقد هست، پس قهرن این عقد میشه عقد بدون مقتضا و عقد بدون مقتضا وجودش مثل عدم، پس خود عقدم باید باطل بشه.
به هر دو مطلب پای جواهر میشه اشکال.
بله.
اول اینکه شما همین حرف اخیرتون گفتین مثل بی است. ما از جلسات قبل خودتون فرمودید این مثل بی نیست. یک شبه نکاح یک شبه المعاوضه ای است. پس این بعدم قبلا هم فرموده بودیم که بین بطلان شرط و بطلان عقد اصلا تلازمی نیست. یعنی ممکنه شرط باطل باشه ولی عقد باطل نباشه، محرم سر جا خودش درست باشه عقد هم باطل نباشه. این اول. ثانیا ایشون ادعا میکنه که ما استحقاق رو منع میکنیم، استحقاق رو میپذیریم در صورتی که شرطی نباشه. این اول کلامه. کی گفته حتما استحقاق با شرط درسته؟ شاید این طرف استحقاق داشته باشه، شرطی هم بدون شرط استحقاق داشته باشه.
ببین او فرمایش اولتون که فرمودین که ما قبلا گفتیم نکاح مثل بی نیست، گفتیم نکاح مثل بی معاوضه محضه نیست. بی معاوضتون محضه ولی نکاح معاوضه محضه نیست. از این جهت گفتیم مثل بی نیست. اینجا که الان میگیم این در واقع تشبیه کردیم، گفتیم همونجور که در بی یه مقتضایی هست، اگر یک معامله واقع بشه و این مقتضا نباشه خود این معامله باطل. بی مقتضاش این نقل و انتقاله، اگر بی شد بدون نقل خود بی معنیش باطل اصله. در طلاق یک مقتضایی است، اگر مقتضا برش بار نشد خود این طلاق معنی میشه باطله. اینجا شما میگید مقتضای نکاح این استحقاق مرد که این زن رو به هر جا خواست ببره ببره، و چون این شرط برخلاف این مقتضا شرط باطله. خب میگیم اگر این مقتضای عقده و این مقتضا برش بار نشده پس خود عقد باطله. یعنی هر عقدی که مقتضا برش بار نشد خود عقد باطله، چه بی باشد، چه نکاح باشد، چه طلاق باشد، هر چه باشه. به طور کلی اگر مقتضا بار نشد بر مقتضی، خود اون مقتضی مشکل داره. پس در اینجا اگر این شرط مقتضای عقده ولذا باطله، باید خود عقد باطل بشه. از باب تشبیه گفتیم. حالا دقت بفرمایید. خب پس معلوم شد که وجهی بیان شد برای اینکه این شرط باطله و وجهی هم بیان شد برای این شرط باطل نیست. ولی به نظر میرسه که اغرب به اصطلاح آقایون همون قول اوله که بگیم شرط صحیحه، نه اینکه شرط باطله. چرا صحیحه؟ به خاطر اون چه ذکر شد از اون روایات عامه و خاصه. خب المؤمنون عند شروطهم، خب اطلاق در شامل ما هم بیان هست. یا اون روایات خاصه فلیف مثلا به عهده یا به شرطهی شامل ما نهنفی هست. پس علایه هارین به خاطر اون روایات میگیم که این شرط درسته. و اینی که شما روایت ابن عباس حمل بر استحباب کردین، این حمل بر استحباب از دو جهت ممکنه مخدوش باشه. یکی این که در روایت کلمه یفی بود و یلزمه، یفی در بعض عبارات، یلزمه در بعض تعبیرات بود. یفی و یلزم هر دو فعل مضارعه هستند، جمله خبریه هستند و در مقام انشا واقع شدند. و در اصول گفتیم که اگر جمله خبریه در مقام انشا بود این آکد است در طلب از جمله انشائیه، یعنی اگر طلبی را متکلمی با جمله خبریه مطالبه کند، این طلب معلوم بشه تأکید بیشتری در نظر این متکلم دارد از این که با جمله انشائیه طلب کند. وقتی بگه یقتصل تا بگه اقتصل، با هر دو طلب کرده، اما یقتصل میگن آکد است در مقام طلب، که انه متکلم اخبار میکند که این کار باید واقع بشود، نه این که ازت میخوام این کار بکنی، که انه میبینم که واقع میشود. اینجا جمله خبریه است، مضافاً بر این که این یلزمویی که در بعضی از تعبیرات بود، اصلا خود ماده الزام و مشتقاتش با استحباب نمی سازه. خود الزام یعنی وجوب، الزام و مشتقات الزام با استحباب اصلا نمی با وجوب می سازن. و در روایت بود که یلزمو هم و حمل یلزمو رو بر استحباب انصافش اینه که خلاف ظاهره. پس نتیجه این شد که به نظر می رسد کن قول اول که بگیم این شرط درسته و هیچ مشکلی ندارد شاید اقرب باشه. پس نتیجه این شد که اگر عقدی واقع شد و مرد شرط کرد که زن رو از شهرش بیرون نبرد، این شرط درسته، هم عقد درسته و هم شرط درسته. حالا و منهو زهره، بحث تا حالا در تعیین یک شهر بود، ازدواج میکنه، شرط میکنن که این زن از همین شهر بیرون نره، در همین شهر بمانه. حالا اگر تعیین یک منظر کرد، یک منزلی معین شد، گو با تو ازدواج میکنم به شرط اینی که مثلا در همین خانه باشیم، منزل ما همینجا باشه، شرط میکند منزل معینی را برای اسکان، آیا این مثل شرط بلده یا با او فرق میکند؟ میگیم نه، از این مذاکره معلوم شد که فرقی بین شرط بلد یا شرط منزل نیست. چه این که این روایات ما آمن المومنون این در شروط این مثلا هم شرط بلد رو شامله و هم شرط منزل رو شامله. پس بنابراین اگر شرط کند که منزل معینی را یا شرط کند بلد معینی را، در هر دو سویه شرط درست خواهد بود، عقدم درست.
به نظر شما حالا که اگه شرط عمل کنند این عقد باطل میشه یا
اصلا نه؟ شرط درست، عقد درست دی و خوش.
فرض کنیم شرط عمل نکرد.
بله.
آقا بعد از زنه رو مثلا خارج کرد.
نه، فرض اینه که شرط درسته.
بله.
کسانی که میگن شرط درست نیست، میگن این شرط برخلاف مقتضای عقده. اگر اون حرف باشه عقد نمیشه باطل، چون شرطی که برخلاف مقتضای عقد بود عقد باطل میشه. و اما مقام دوم، این مقام اول ما بود. مقام دوم تردید در مهر بود. که اگر مرد به زن بگه اگه در این شهر بمانی مثلا مهرت 50 سکه، اگه با من به شهر آخری بریم مثلا اون وقت مهر 100 سکه، آیا این تردید در مهرم درست یا درست نیست؟ اینجا هم از کلمات آن استفاده میشه که دو قوله. اگر تردید در مهر بود دو قوله، بعضی میگن درسته بعضی میگن درست نیست، بعضی میگن این شهر باطله. چرا شرط باطله؟ چون میگن مهر اینجا مجهوله، میگن اگه در این شهر موندیم در شهر خودت 50 سکه، اگه بیرون رفتی با آمد به جای دیگر رفتیم 100 سکه، حالا مهر چی شد؟ معلوم نیست. و قبلا گفتیم که اگر مهر مجهول باشد اینجا شرط باطله. پس این شرط باطله چون مستلزم جهل در مهره. بعضی هم فرمودن که شرط صحیحه. چرا شرط صحیحه و این محرم درسته؟ چرا؟ بخاطر اینکه قبلا عرض کنم که تقریبا در همه اوائل بحث محر صحیح بود، اگر خواستیم به جواهر مراجعه کنید، این جواهر جلد 31 صفحه 18، اونجا مفصل دیگه بحث شد که فرمودن باید مهر مجهول نباشد. اما بعضی از جهله ها هست که مضر به عقل نیست، مثل این که اگر چنانچه مرد آدم مشاهده می کند، فرض کنید که یه مقدار، فرض کنید چند کیسه برنج روی هم انداخته، میگه این برنجا مهر تو هست، خب اجمالا این میبینه، اما چند کیلو هست براش معلوم نیست یا شمارش براش معلوم نیست. اگر اهل شماره هست، فرض کنید که تخم مرغی هست، اگر گردی هست که با شماره خرید و فروش میشه، معلومی چند عدده، ولی میبیند. گفتن که اگر مشاهده میکند که مهر تا حدی معلومه، بعضی از جهل ها مضر نیست، مثل که وزنش چقدره، عدش چقدره، زرعش مثال چقدره، این مقدارش گفتیم مجهول باشه مشکلی نیست. و این که این مقدار مشکل نیست و همین قد که فعل جمله مهر معلوم باشد کافی است، جواهر نسبت داد به قطع اصحاب. اصلا اصحاب یقین دارن و قطع دارن به این که اگر چنانچه فعل جمله مهر مجهول باشه، ولو از معلوم باشه، ولو از بعض جهات مجهول باشد، عقد درسته، مهرم درسته، چون ما روایت داشتیم که المهر ما ترازه یا علی، به هر چه ترازی کردن درسته. همینقدر که مرد مجهول مطلق نبود، ولو فی الجمله مجهول باشد، شرط درسته و عقدم درسته. اینجا فی الجمله مهر معلومه، اگر در این شهر موندی 50 سکه، بیرون رفتی 100 سکه، این درسته که از این حیث مجهوله، اما فی الجمله مهر معلومه، چون فی الجمله معلومه، پس بنابراین شرط درسته و عقدم درست خواهد بود. و طبعا ان شاء الله تعالی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض کنم که آره یادم آمد این وقت هم نیست، این مرحوم آقای جوهری گفتن فوت کرده، یه فاتحه برایشون بخونیم، خدا رحمت کنه، آدم با فضلی بود. یه داستانی بازشون براتون نقل میکنم. این آقای جوهری گفتن فوت کرده دیروز، خدا رحمتش کنه، ایشون مرد تحصیل کرده بود، تحصیلات خیلی عالی هم داشتن، نجب از شاگردای خوب آقای خویی بود. ایشون یه داستان عجیبی وقتشون نقل میکرد که این دلیل به اینه که آقایون تا کجا فکر میکنن. ایشون میگفت که آقای حکیم که از دنیا رفت، خب آقای حکیم عرب بود، تجار بغداد و عراق مقلد آقای حکیم بودن. آقای حکیم که از دنیا رفت، تجار بغداد رفتن پیش مرحوم آقای صدر که آقای صدر عرب بود، ازشون رو تقلید کنن. آقای صدر فرموده بود که استاد من آقای خویی است، با بودن ایشون اعلم آقای خویی است، برین پیش آقای خویی. اینا گفته بودن بالاخره ما عربیم و شما عربید و تعالی از آقای حکیم تقلید میکنم، از شما تقلید کنیم. شون گفته بود که مسئله تقلید عرب و عجم نداره، از اعلم با تقلید کنید و آقای خویی استاد منه. بعد مرحوم آقای زبرجدی میگفت که اینا آمدن پیش آقای خویی، من همونجا بودم، پول زیادی هم داشتن، همین تجار بغداد با مبلغ پول زیادی هم آمدن، گفتن ما مقرد آقای حکیم بودیم، ایشون فوت کرده، به آقای صدر مراجعه کردیم، شما رو معرفی کردن، حالا آمدیم خدمت شما، اینم پولی که میخوایم تقدیم کنیم. آقای خویی فرمودن که در تعیین مجتهد دو نفر خبره عادل لازمه، اگر حرف آقای صدر قبول دونی که به من ارجاع داده، یک نفر دیگه هم اگر مثل آقای صدر به من ارجاع داد، خب از من تولی حق تقدیم نبره، پولا رو قبول نکرد، هر چی گفتن میشه اصلا. این پولای زیاد را آقای خویی رد کرد، گفت برین تحقیق کنین، اگر یک نفر دیگه مثل آقای سعد به من ارجاع شما داد، پول رو قبول میکنم، اگر به کسی دیگه ارجاع داد، برین به همون آقایی که ارجاع شما دادن. این معلوم شد که آقایون بالاخره خودش هم روی مبانی به اصطلاح بحث، خداوند همه شما انشاءالله مشمول رحمت شما در سلوات و